اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهم از ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
شلیک می کند آقا در پای سرزمینم. چشمان او دنبال سرنگونی ایران است. این والی فقیه از قصه سیاست مفهوم لایزال شفاعت را تفسیر کرده از شعامت و مرگ را به خانه ما راه داده است. آقا قصد بزرگ و کار مهم می دارد، زیرا که مشتبه باید دوباره بسازد ایران پای تا سر ویران را در دست های آقا. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 17 ماه ژوئن، 27 خرداد ماه، به شما سلام می کنم. حضرتون عرض کنم من این دو روز شنبه شنبه که کار مداوم نمی کنم، ولی کار می کنم، 4 تا 5 تا مصاحبه داشتم فقط تو همین دو روز، اما فرصتی دارم تلویزیون دیگر ببینم. به هر حال باید ارزیابی کنم کی چی پخش می کنه، کارا چیه، برنامه چیه، و بعد بتونم نظر بدم، تحلیل کنم، تفسیر کنم. اینا خیلی مهمه که آدم این چیزها رو رها نکنه. به عنوان یه مدیر تلویزیون شما یه دفعه از تلویزیون خودت انقدر خوشت میاد دچار غرور میشی، متوجه عیبان نمیشی. من آدم دارم، دوستانی دارم در اینا رو اینجا میشینن میبینن و هفتگی به من گزارش میدن که برنامه چه نقصی داشت، کجا چی بود، و خیلی ازشون ممنونم، خیلی به من کمک میکنه. برنامه دیدم در بی بی سی پرگار که آقای مهندس شریعت مداری توش بودن و آقای دکتر مهاجرانی و آقای ماهروزاده، مثل این که از خود بی بی سی. خیلی برای من جالب بود، خیلی جالب بود که بحث موقعیت جمهوری اسلامی آینده و اینا بود و مهندس شریعت مداری به درستی و به خوبی و با آگاهی کامل تجزیه و تحلیل کرد، اوضاع رو گفت، وضع حوزه ها رو گفت. جناب آقای دکتر مهاجرانی من اسباب شگفتی من شد. ایشون یه شخصیت عجیبی داره. در یه جمع از فضلا و اهل قلم و علم که شما نشستید، خوشحال میشید ایشون صحبت کنه. مطالعه زیاده، کتاب زیاد میخونه، حافظه خوبی داره، روی این که بتونه سر تو سرا دراره دقت داره، بره چیزای خوب انتخاب بکنه، مطالعه کنه. این خیلی خوب. به محضی که ایشون دهانشو برای سیاست باز میکنه، چنان طعمه عطر شابدل عظیمیه جمهوری اسلامی میزنه بیرون که آدم مجبور دماغشو بگیره. آقای مهاجرانی حرفای عجیب غریبی زد. اولا ایشون ادعا کرد که رژیم خیلی قرص و محکمه. نگاه کنید چه کرده. آقای خامنه ای بیسمارک زمانه است. چه کرده این مرد. زمین و زمان انگشت به دهن موندن. چه کرده این مرد. خیانتی کرده که ایران رو سوق بده به سوی نابودی. بله آقا آقا اینا رفتن این نفکشا رو زدن، بمب زدن، این فیلم برداری شده از بالا، ایران به سوی اون پهپاد شلیک کرده نتونسته بزنتش، حساب کتابی در کار هست، دولت بریتانیا بی خود نمونه، نه خیلی هیچ معلوم نیست اصلا. بعد این جمله برای من جالب، معروف بود که آقای مهاجرانی خیلی آدم مغروریه، غرور در یه حدش خیلی قشنگه، خیلی خوبه، اما در حد تکبر خیلی بده. ایشون اینجوری نگاه میکرد، یه پوزخندی بر لب. البته اطلاعات من از داخل از آقای شریعت مداری بیشتری، کی گفته بیشتره؟ منبع شما اطلاعاتیه، منبع آقای شریعت مداری علمای قوم، خیلی ارادتمندان پدرش، خیلی از آدمای دیگه، خیلی از دولت مردان، و بهشون اطلاعات میدن، ببندم میدن. شما اطلاعاتتون خب معلومه دیگه. من سوالم این از آقای مهاجرانی، این جمهوری ولایت فقیه که اینقدر خوبه که شما اگر بری اونجا به خاطر سواد و علمت و آگاهید توی همه اونا یه چشمم نیستی، دو چشمی، پادشاهش رو میشی، چرا نمیدی؟ چرا قربت رو اینجا به جان خریدی؟ تو اندرگراند بشینی، تو اتوبوس اونجا ماشین با راننده میبرده، این عذابم برای خانم تو خانواده هم تحمیل کردی، چون خودم میبینم بعد از 40 سال هنوز من بیگانم، هنوز نگاهم اونجاست، چشمم به خانه پدریه و از صبحم بلند میشم به عشق اونجا. ولی شما که اینقدر علاقه داشتی اینجا موندی. اگه آقای خامنه ای داره سیاست بیسمارکی رو اعمال میکنه و شما خبر داری که جانشینان تو مجلس خبرگان انتخاب شدن، سه تا رو گشتن کنار، قراره یکشون بشه، همه چی رو به راست، نظام مقتدر، سپاه مقتدر، سپاه نوکر سید علی، چرا شما نمیری؟ شما تشریف ببرید، حداقلش اینه میشی رئیس دانشگاه مفید دیگه، جامعه المصطفی العالمیه کی بهتر از شما پیدا کنه؟ داد سخن ایشون راجع به جامعه المصطفی میداد، من براتون بگم، جامعه المصطفی یک جاسوسخانه جمهوری ولایت فقیه تو 30-40 کشور هم شعبه داره، یه اتاق تو بورکینافاسو میگیره، 4 تا بچه بدبختو میارن، ضرب زیدون امرن و بعدم یک 4 تا سیوتی و جامع المقدمات و غیره، و این بچه ها میشن مثلا مشتهد ملا، مثل اون زکتکی و امثاله ها، بعد اینا رو میزن به کار تروریستی و شما بگید سفارت اسرائیل رو پیدا کنیم بزنیم آمریکا، بینید چی کار بکنیم. این کار جامعه المصطفی العالمیه. اگر یه جایی بود دانشگاه امام صادق بودن، بخاطر اینکه هاروارد بود، آمریکایی‌ها درست کرده بودن، مهدوی کنی هم زرنگ بود، گفت من برم کادرسازی کنم، منتها کادرش هم همه دوز عذاب در میاد، هر کدوم از این کادرها میان ریاست میگیرن مثل خط لوله غیره غیره، دوز عذاب در میاد. اما دانشگاه مفید یک مرتجع خانه که 7 میلیون دلار به آقای موسوی اردبیلی دادن، برو دست از مدعیاتت برد و برو دانشگاه درست کن، رفت درست کرد. از این دانشگاه ها تو جمهوری ولایت فقیه زیاده، چون دنبال کیفیت نیستن، لیسانسه میره درس میده، دوره فوق لیسانس، ضمن اینکه فکر دانشگاه آزاد فکر خوبی بود، دانشگاه در همه جا درست کردن، اما دانشگاه آزاد شعبه نمیدونم یالغوزآباد، این چی میخواد شاگرداش دانش بهشون یاد بده؟ اینا رو باید اسباب افتخار دونست، و اینکه حوزه، البته حوزه‌های علمی خیلی متطور و متحول شدن، آقایان در فلان دپارتمان 8 زبان یاد میگیرن، تمام شاگرد شوفرای آبادان انگلیسی بلد بودن، عربی هم حرف میزدن، همش زبان بلد باشی و بری تو اینترنت سرچ بکنی که دعای جوشن کبیر روایت دیگه هم داره یا نداره، خیلی کار مهم علمی انجام دادی، تو فضا که نرفتی جستجو بکنی، دنبال علم که نیستی، هنوز دو تا تار موی زنا با برات مسئله است. چجوری اون وقت حالا کامپیوتر آخونده آوردن، کامپیوتر میرن پورنو نگاه میکنن، کامپیوتر برای چی میخوان همشون؟ دیروز یه فیلمی برای من فرستاده بودن، باور کنید تمام روز حالم بد بود. چند تا جوان توی سوریه میرفتن یکی از این شیخ ها آخونده رو که ادعای اسلام ناب و غیرم میکرد، در حال تعرض به نوش گرفتنش. نوش هم یه دختر 27 ساله بود. چقدر منظر زشتی بود خدایا. دختر گریه میکرد، بهش گفت تو دخترش گفت جدی پدر بزرگمه، و تو گوش مرده میزدن مردک خجالت نمیشی، تو آخوندی، تو مسلمونی، آخوندی، چطور به نوت تعرض میکردی؟ وقتی شما در کتاب مستطاب به حال الانوار 128 جلد ده ها فصلش راجع به جما نعلین زرد و از این قبیل آشخالاست، حالا اینا ریختی تو کامپیوتر، روایت 48 صفحه 128 رو برام بیار. چی برات میاره؟ داستان خلقت رو میاره، علم رو میاره، انواع بیماری هایی رو که باید باش مبارزه بکنیم چی میاره برات؟ کهکشان رو برات میاره، زمین رو میاره، حالا 6 تا دانشگاه جامعه المصطفى العالمی هم داشتیم. یه آقای اینجا داشتیم، آقای دکتر شمالی، یه روزه که به من گفت نماینده آقای خامنه‌ای اینجا کیه؟ گفتم آقای دکتر شمالی. گفتم اگه دکتر شمالی هم اسم شد برای حجت الاسلام؟ گفتم آره دیگه، حالا اونای دیگه ابرقویی هن، املشی هن، نمیدونم اردکانی، و هر کدوم مالی شهری هن، اون شهر رو دنبال خودشون میزن. آقای خمینی که خمینی فامیلش خمینی نبود، مصطفوی کشمیری بود. و جالب دیروز یه سندی میخوندم، عجیب، دیدم که وقتی حاج حسین قومی برگشته به کشور زمان علی سهیلی، جز زمان رضا شاه برای کلاه پهلوی غر کرد رفت، بعد حالا بیچاره رضا شاه رفته دوباره میدون دست حوچی ها افتاده، سجی های طباطبایی برگشته ایران و انعنات ملی رو درست کرده و با انگلیس هم اسلام رو دارن باد میزنن. آقای سهیلی میری دیدن حاج حسین قومی و وجوهات هم چپ و راست این تجار خراسان و جاهای دیگه که تو دوران بعد از جنگ احتکار کردن و میلیارده شدن سهم امام و غیره رو میدن، و حاج آقا هم اولین حرفش اینه که آقا مدارس این دختر و پسر باید جدا بشن، اصلا مدارس دخترانه تعطیل بشن. بعد دیدم جز و علمایی که به ایشون تلگراف کردن، حضورشون رو تبریک گفتن و خواستار اجرای قوانین اسلامی شدن، یکیش حضرت آقای پسندیده اخوی آقای خمینی و یکی هم آقای مصطفی است. از خمینی تلگراف زد. بله بگذاریم. در هر حال آنچه من در بی بی سی دیدم خیلی برام جالب بود، خیلی قابل تأمل بود. درود میفرستم به مهندس شریعت مدادی و حتی اون آقای ماروزاده، چقدر پسر با دانشی بود راجب تعداد آخونده، سنشون، اوریج سنیشون چیه. مجلس خبرگان رو دارم نگاه میکنه، واقعا حالش به هم میخوره. وقت آقای مهاجرانی میگه شغل اونها ایجاب میکنه، شغل ایجاب میکنه، اما 85 ساله که پوشک میپوشه بره برای من سرنوشت تعیین بکنه، احمد جنتی برای من سرنوشت تعیین بکنه. بعدم بله اینا به خاطر کارشون سن. و جالبه مجلس شورا که تعدادشون کم شده، آقای ماجرانی با خودشون مقایسه هم میگه کار خوبان را قیاس از خود من گید. ایشون گفته آره منم یه دوره بودم بسم بود. چون شما داستان شیرخر رو برای ما گفتید، نوشتید، شما در سرد رئیس جمهور شدن بودید. این آخونده میاد اونجا تو مجلس پوله رو بگیره، زمین و بساط و اونجا به شهردار بگین جاده رو از این ور بکش جلو خوله بابام رد شه، اون دنبال این بساط و بازی هاست. بعدم وسطش حالا شغلم بهش میدن. اما شما در صدر مقام بالا بود. اگر آخوندا نمیان برای که مردم بهشون رأی نمیدن، مردم از این لباس بیزارند. آن نادانانی که هنوز فکر میکنن اینا آدمن نماینده خدان، اون بیچاره ها نمیدانن. آن کس که نداند که نداند که نداند، در جهل مرکب عبد الظهر بماند. اینو شما فکر نکن، مردم ایران متنفرن از این موجودات، این موجوداتی که جز دروغ و فریب کاری نکرده. قصه براتون بگم، آقای خمینی که برگشت، جز و همراهانش یه آقای بود به نام محمد علی هادی نجف آبادی. محمد علی هادی با حسین خمینی خیلی رفیق بود، از پاریس هم رفته بود با آقا، اومده بود تو پاکستان درس میخوند، با محمد منتظری هم جونجونی بود. به من گفت دلیلی که من لباس میپوشم، ما وقتی برمیگشتیم ایران، من کوچرباری بودم، ولی گفتم اگه لباس روحانی بپوشم این باعث میشه اینجا من کاری نداشته باشن، چون نمیدونستیم به این راحتی مملکت رو میگیریم. گفتیم برگردیم ممکن بریزن ما رو بخوام بگیرن، ما آخوندیم رعایت میکنیم. بنابراین یک عبای قهوه‌ای داشت و قبای مشکی و یه عمامه سفید هم سرش بود، بیشترم دوستش عمامه رو برداریم. گاهی اوقات من شبا اینا ماشین نداشتن تو اون سرما، موقعی که مدام اینا واسطه‌ام می‌بردم ایشون میدان ژاله، اونجا منزلی که آشناهاشون بود با محمد منتظری می‌رفتن. این آقا بچه باهوش بود، خیلی هم به رفسنجانی نزدیک شد، خیلی. و جریان مکفارلن که پیش اومد، رفسنجانی او و در واقع ایشون رو با دو سه تا آدم دیگه که بهشون اعتماد داشت، اینا رو فرستاد به استقبال مکفال، که هم در کتاب کنترا و راجو ایران گیتی همه جا اسم هادی نجف آبادی اومده. آمریکایی هم ازش بعدشون نمی اومد، بخاطر مقدار انگلیسی حرف میزد، آدم هوشیاری بود، با آقای منتظری هم نزدیک بود، با محمد هم که دوست بود، محمد مرد کشته شد و هادی رفت وزارت خارجه، عمامه رو برداشت، ریش تنکی و کت‌شلوار جلیقه میپوشید، پیراهن ولایتی هم مدل ولایتی کمتر میپوشید، بیشتر یقه داشت، پیراهن یقه دار مثل مال من، دگمه بالاش رو میبست یا باز میبست. سفیر شد در دو منطقه حساس، در دبی و در عربستان. دوران سفارت بسیار خوبی داشت، یعنی روابط با این دو کشور به اوج رسید، خیلی خوب شد. دوران یکی نوری شاهرودی که الان سفیر در مسقط، او مؤثر بود وقتی قطر بود و بعد عربستان رفت، و یکی هادی نجف بود. صادقی هم مثلا رفت، دوبار رفت، هم در کویت و هم عربستان، ولی خیلی بی بخار بود، مثل بقیه مردان آقای خاتمی بود، مثل آقای تابش خواهرزاده داشت، ولی این دوتا خیلی فعال بودن. شما در هر مناسبتی هادی بود، با سفیر آمریکا دست میداد، با سفیر انگلیس میشست، ابایی از دست دادن با خانوم هم نداشت و خیلی موفق بود. وقتی برگشت مدیر کل حقوقی هم شد، پارلمانی حقوقی، انتظار داشت معاون بشه، معاونش نکرد، یه مدت به عنوان مشاور وزیر بود، بعد خودش رو بازنشسته کرد. حالا آقای هادی نجف آبادی، اخویشون محمد علی خان، محسن آقا، خودشون جزو مختلسین اختراش کنندگان میلیاردی بانکن. من فقط آقای هادی نجف آبادی رو که میدونم برنامه ما رو دنبال میکنه، فقط اینو بهش میگم، آقای هادی نجف آبادی، یادت وقتی اومده بودی با شوشتری و محمد منتظری ایستاده بودین و تو به محمد میگفتی برو به آقا جونت یا آقای خمینی بگو یه پولی به ما بده، ما یک درون پول نداریم، شما تو جیب 100 فرانک داشتی، 50 روپیه نمیدونم چی که محمد منتظری رفت از آقای خمینی 2-3 هزار تومان پول گرفت اوورد تقسیم کرد به شما داده. حالا این ملت 40 سال شما سواری کشیدی که میلیاردها بدزدی. بسیار متاسفم برات آقا حاجی، به چه چاه ویلی سقوط کرد. به فرخندگی، میمنت، مبارکی، سرکار خانم مرجانه آل آقا دوباره بیوه شدن. مشتاقان بشتابی. آقای خرجی اطلاعیه بیرون دادن خیلی عارفانه، عارفانه باید بخونیم. بله من از آنجا که اینها یک ایجاد فضایی کرده بود و فلو اینا، ما قبل از این ماجرا از هم جدا شده بود، 2 ماه ما هم دیگر ندیم دست و هم نزدیم، منم غیر کتاب خونم چیزی نداریم ندارم. یاران به یاری آقای خرجی بدید تفلک، بالاخره آخوندزاده است، ریش هم گذاشته، اخیراً طلاق هم گرفته، لابد خانم نفقه هم بهش نمیده، به شوهر قبلی داده اما به ایشون لابد نمیده نفقه، و اگر هم نفقه نده حالا آقای خلجی، البته آقای خلجی توی بنیادهای آمریکایی همه جا اصلا ماشاءالله استعداد و قابلیت عجیبی داره، از کارنگی بیاد بیرون واشنگتن، از واشنگتن بره میدلیس، همینجوری میچرخه و کتاب مینویسه و تحقیق، بسیار هم آدم قابل و با استعدادیه، مقالات فوق العاده خوب نوشته، من خوندم، تحقیقای جالبی کرده راجع به خمینی، خامنه‌ای، امینا. ولی یه دفعه آدم آقای خلجی رو که میگفت آمریکا بره به ایران حمله کنه میدید که چنان تغییر کرده، میگه آقای ترامپ بهترین راه گفتگو با سید علی آقاست. آدم میگفت چقدر این مرجان خانم تاثیر داشته و چقدر این حرفای ایشون به مرجان خانم کمک کرد، که اصلا انگار نه انگار 300 میلیون یورو دود شد و رفت هوا، خورده شد عین خیال کسی هم. چقدر اسباب تأسفه، ثروت شماست دا. حالا آقای خلجی طلاق گرفت، خانم طلاق داد، ایشون طلاق داد، سرنوشت 300 میلیون یورو چه میشه؟ من شنیدم گفتن خانم علیزاده با ایشون دوسته. واقعا از خانم علیزاده میخوام، شما که گوشی زنگ میزنی به حجت الاسلام فلان مصاحبه میکنی، خب چرا به ایشون زنگ نمیزنی با ایشون مصاحبه نمیکنی؟ شما که آشنا هم هستید. این خانم باید برای ملت ایران توضیح بده، باید روشن کنه این پولا رو برای چی دزدیده. مردمی که حالا نمیخوام اینا رو شعاری بگم کلیه میفروشن، نه، ولی مردمی که برای حفظ آبروی خودشون جان میفروشن، چرا باید پول اونا رو شما ولی کانادا حال کنید؟ چرا؟ حالا امروز تولد زویا زاکاریانه که همه تون میدونی چقدر دوستش دارم و شعرهاشو فوق العاده است، فوق العاده است، کارهای زویا یونیک و از همه بیشترم کیو کیو بنگ بنگ رو دوست دارم. تولد بیژن مفیدم است، بیژن مفید نازنین، خالق شهر قصه و درگذشت نصرت رحمانی. به به، اینجا با جمیله شیخی همسرش. اجازه بدید اول یه تیکه کوتاه رو از بیژن مفید بشنویم، از نمایش شهر قصه
بشنویم که تو بار آباد کنیم در حیای آسفور حاضرین
عرض باز
کنیم ها عرض باز کنیم از دین هم کنیم که آه اوب نمینای اوب نه و بینا Endo 20 اومد
از این بار
الیف سوزه بر ان سوزه ان رو خاطر اما از روز کنن دوخش اومد
از این بار ده
به روزه بر بن رو دوزه بن رو دوخش بود
بر این بار
به روزه بر بن رو دوزه بن رو حالت نیستر بود کنید بزیر بن نو بزیر بن نو بزیر بن نو بن نو دو پیش بون
بردن بون
جیم جیم دو زیر بر جن نو دو زیر جن نو دو پیش جون
جن جن جون
چقدر زیبا بود، چقدر پیشبینی انقلاب رو کرد ما ندیدیم. بیژن مفید از ما 50 سال جلوتر بود. نصرت جان رحمانی هم شاعر عشق بود. یه شب با کارو توی نادری ما رو دیدن، من و سپانلو بودیم و یکی دیگر از دوستان فکر کنم نیستنی منوشه ما رو دعوت کرد، گفت بیان بریم کاباری بود اینجا سعدی یا همچی چیزی، بریم اونجا. تا وارد شدیم تمام اینا که سر میزشتن کلا مخملی ها به افتخار کارو و نصرت بلند شده ملعود میشستنش، نشستن ما هم نشستیم. بعد یه دفعه کارو رفت بالای سن گفت جناب آقای نصرت رحمانی شاعر ملی اینجا تشریف دارن بیان یه شعر بخونه. نصرت زبون بالا بازد خیلی کارات شد، یه تیکش داریم گوش بدیم. نصرت عزیز
خدایا تو بوسیده ای هیچگاه لب سرب فام زنی مست را، ز وسواس لرزیده دندان تو به پستان کالش زدی دست را، خدایا تو لرزیده ای هیچگاه به محراب به چشمان گمرنگ او، شنیدی تو بانگ دل خیش را ز تاریکی سینه تنگ او.
بله نصرت عزیز. خب بریم کیو کیو بنگ بنگ، شعر زویا زاکاریان از نسل ما رو بشنوید با صدای گوگوش.
صلات زهر مرداد، هوای پخته منگ، دو تا بچه بیخواب ته یک کوچه تنگ، با یه تفنگ چوبی، یه تیر کمون، یه مشت سنگ، می رفتیم جنگ دشمن. Come on, کیو کیو بنگ بنگ. چقدر سرخپوست کشتی تو اون کوچه ی بن‌بست، چه فصل ساده ای بود برادر خاطرت هست، همه سرگرم بازی، همه بی خبر و شاد، کسی از روز قصه خبر اصلا نمیداد، هوای بچگی ها بهار مهربونی گذشت و ما رسیدی به فصل نوجوانی. Thank you.
سینما بود، ستاره فرنگی چراغ راه ما بود، یکی آواز میخوند مثل الویس پریسلی، یکی جیمز دین میشد واسه زهرا و لیلی. چه بوسه ها گرفتیم تو اون کوچه بنبست، کتک هم خوب خوردیم برادر خاطر تر. بهار بود و هنوزم شب جیک جیک مستون، هنوزم پرده ها بود رو صورت زمستون. گذشت اون شب روشن، شب ستاره و ماه، رسید نسل من و تو به اولین بزنگاه. بزنگاه بدی بود چه سوی پراشون، نه یک هم درس دانا، نه یک هم سفر، یکی و باد می بود پی میراث شردی، یکی و آب می بود به مغرب ترقی. چقدر ممنوع خوندیم تو زیر زمین بدبو، همش بحث و جدل بود سر پیام شاملو. تو پیچ پیچ شب ما قیامت بود و قوقا، یکی خمار انگل، یکی نشعه بودا. تو مسجد شاعر چپ، تو کافه مؤمن مست، عجب سرگیجه ای بود برادر خاطر هم. هنوز شبای جمعه شبای سینما بود، تبه تنده گمز ها تو کوچه های ما بود. به یادم هم که یک روز همه جسور و شیرده شدیم آرتیست اول تو فیلم حق و باطل. موتور شبنامه چاقو دیگه مترقی، زن نیمه برهنه توی حجاب شرقی. هوای شور و شر بود تو اون کوچه بمبست، یکی گلوله میخورد، یکی قنداره میبست. همه شیفته و سرمست رویا مونده در بس، چه خواب ها که ندیدی برادر خاطر
تر. من اگه جای زویا بودم نمیدونم، آدم شاعر به شاعر نباید بگه چی بگو، ولی گوهان میکنم به جای برادر خاطر ترس. من اصلا روز اولم اینه حس کردم، میگفتم رفیقم خاطر ترس یا رفیق جون خاطر ترس، از زبان گوش برادر یا زبان زویا نمیخوره. anyway خیلی قشنگ بود. مهداد آسمانی آهنگساز فوق‌العاده خوب، صدای فوق‌العاده استثنایی و زیبا، چرا سکوت کردی؟ چی شدی؟ چی شدی برادر کوچکتر من؟ چرا نیستی؟ تو باید بسازی، باید این آهنگا بیاد بیرون. زیباتر از این کی ساخته؟ کجای مهداد؟ صدات کردم، میخوام با دیگه گفتگو بکنم. خیلی هم من دوستش دارم، اون هم به من خیلی لطف داره. یه بار کنسرت داشتم با گوگوش، واقعا اون بالا محبت کرد به من. من نمیخواستم کسی منو ببینه، ولی خیلی لطف کرد. دقال مهدا جان، ایران فردا هست، هر روز خواستی صحبت کنی در اختیارت. باری فرانکو زفیرلی هم رفت، 96 سال عمر، با تجربه تلخ دوران کودکی، تعرض یک کشیش بهش و بعد شاگردی، به نوع شاگردی لوکینو ویسکونتی توی فیلمش بازی بکنه، بعد رومو جولیت اون زیبایی رو بسازه، رام کردن زن سرکش، عشقی که به شکسپیر پیدا کرده بود، همه اینا یادمون نمیده. سینمای او یک سینمای ناب و ممتاز بود. این رام کردن زن سرکش، منوچهر اسماعیلی جای ریچارد برتون صحبت میکرد، واقعا منوچهر اسماعیلی قوله، اینا رو قدرشون رو بدونیم. چند تاشون رفتن. منوچهر اسماعیلی چه کرد؟ یکی دکتر فاستس، یکی هم ایرام کردن زن سرکش، یکی هفت لاور. این صداها وقتی خود اون هبشان میدن چه گفتی زده میشودن. برای یادی از این عزیزانمونم کردیم. بریم بر سر این سیاست تلخ و دردی. آقای روحانی تشریف بردن به بیشکک، در اونجا کنفرانس شانگهای بود، کنفرانس سران شانگهای. هنوز ایران رو به عنوان عضو نپذیرفتند. کی به تو کرده؟ تاجیکستان، امام علی رحمانوف. آقای روحانی دوباره رفت همون زنجبورا رو میزنیم، میگیریم جلو آمریکا، میستیم، ما پله میکنیم. پوتین بهش گفته بود آقا جان تون نرید. رئیس جمهوری چین هم همینو گفته بود که آقا جان تون نرید، برای اینکه ما نمیتونیم بعدن کاری براتون بکنیم. در گفتگو رو باز بذارید. این حرفا چی بود آقای خامنه ای زد؟ واقعا آقای خامنه ای خودشو خیلی بی اعتبار کرد، خیلی زیاد. حالا آقای مهاجرانی البته قدرشون اعتبارش رفت بالا. اعتبار زمانی بالا میره که با خردمندی مصیبتی رو آدم نذاره به کشورش بیاد. وقتی شما عربده بکش، داد بزن، چا بکن برای مردمت، این که اعتبار نیست. اون خمینی هم این شعور رو داشت، جام زهر رو سر کشید. آقای خامنه‌ای هم سر میکشه اما به نابودی ایران گزیر نداره. فکر میکنه الان تنگشیری جون بیا ببینم. آفرین، تو فدوی بهتر زدی، باری کلا فدوی 20 تا ملوان گرفت، تو رفتی 4 تا کشتی رو نابود کردی. آفرین، درجه بدین، مدال بدین. بعد حاجی زاده بودو ببینم، عجب پهپادایی دادی به یمن، خط لوله سعودی رو. اما تای قضیه رو ایشون نمیبینه. دولت بریتانیا امروز اعلام کرد، وزیر خارجه گفت ایران در این ماجرا دست داشته. کشتی های بریتانیا به سرعت به سوی بحرین راهی شدن، به چه دلیل؟ آقای خامنه‌ای حواس جمع بشه، با 15 تا قایق و این گردن شکسته ها نمیتونی کاری بکنی، میری 4 تا کشتی رو میزنی، اما تمام کشتیاتو میزنن. ته شوخی کن. ترامپ هم که ماشاءالله یه روز اینو میگه یه روز اونو میگه، شما رو داره گمراه میکنه، میندازتتون تو عجل و تو چاه، ولی نتیجهش چه خواهد شد؟ از اونجا آقای روحانی شنبه رفت تاجیکستان. روابط ما با تاجیکستان مدتی شکراب بود. بنیاد 15 خرداد رو بستن، بنیاد امام رو بستن، مرکز فرهنگی جمهوری ولسفقیه رو بستن. اینو من یادم وقتی من رفتم دوشنبه، کتابخونه فردوسی اونجا دایر بود، چه تشکیلاتی و ایران روی چشم بود. ولی خب عملکردشون باعث شد که وقتی در دبیر کل نهضت رو به کنفرانس وحدت دعوت کردن، دیگه تاجیکستان طاقت نبود، ناریخ بیرون. بعدم در تاجیکستان اعلام کردن که جمهوری اسلامی و سفارتش باعث کشتار بعضی از شخصیت‌های برجسته در جریان جنگ‌های داخلی بوده قبل از آقای رحمانوف. زمان نبیوف شروع شد، بعد دوباره ادامه پیدا کرد و اصل روابط تیره بود، تا اینکه اوایل ژوئن وزیر خارجه تاجیکستان رفت به ایران. رفت و با آقای دکتر ظریف ملاقات کرد، آقای روحانی رو دید، آرزو کرد که روابط دو کشور به وضع گذشته برگرده و آقای روحانی هم در اجلاسی که بعد از اجلاس شانگهای در تاجیکستان شرکت کنه. جالب بود تو این اجلاس وزیر خارجه بحرین و امیر قطر هم دیدم که امیر قطر با آقای روحانی ملاقات کرد. به هر حال پوتین و اینا هم همه بودن، رفتن اونجا و باز همین سخنان رو تکرار کردن. عملا ایشون دست خالی برگشت، یعنی روسا و چینی ها هیچ قول عجیب غریبی ندادن. من ایسی براتون بگم راجع به چینی ها. معاون وزارت نفت چین اومده بود پشت در آقای زنگنه، رئیس دفتر آقای زنگنه گفت آقای وزیر فرصت ندارن شما رو ببینن، شما برید با اروپایی ها پیشنهادتون رو یک کاسه کنید با اونا بیان. یعنی اینا اینقدر مغرور بودن و فکر میکردن بعد از برجام اروپایی ها ملق میزنن میان تو ایران، این تصورشون بود و این حرف رو به معاون وزیر نفت چین زد. حالا رئیس جمهوری چین با آقای روحانی میگه ما کار زیادی براتون نمیتونیم بکنیم، نفت نمیتونیم ازتون بخریم، اگر از طریق ثالثی نفت به ما برسونید فقط میتونید کالا ببرید و از این قبیل. پروژه‌ای هم که قرار بوده تو شرکت کنن عقب کشیدن. رئیس جمهوری هند هم به آقای روحانی گفت ما کار زیادی نمیتونیم بکنیم. سنگاپور هم همین رو گفت، کره جنوبی هم در تاجیکستان همین رو گفتن، چون کره در بیشکک نبود. آقای روحانی برگشت، سراش مشهد هم رفت، با آقای علم الهدا هم دیدار کرد، پیشانی پدرزن رهبر خیالی آینده رو بوسید، یکی از اون سه نفرین دیگه، آقای لاریجانی هست، صادق لاریجانی، آقای سید ابراهیم رئیسی و سید احمد خاتمی، این سه نفری هم که اینا نوشتن و مورد تایید آقا بوده. یه دفعه گفتن که تعدادی از خبرگان 18 نفر اونا یه عده رو نامزد بکنن، 8 تا رأی تو اون برای حسن خمینی بود، 6 تا برای خاتمی بود و 11 تا هم برای رفسنجانی، یعنی جزء 5 نفر یا 4 نفری که انتخاب کرده بودن. رفسنجانی رو که به استخر سعدآباد حواله دادن، خاتمی که اصلا صداشو بریدن به کل، حسن خمینی رم یه پرستو بازی براش در آوردن، خونه نشینش کردن. در نتیجه سال یه بار برای سال روز درگذشت جد بزرگ ظاهر میشن، در حد زبانشون هم حرف بزنن چیزی نگن. آقا مشتبه رو آوردن، برای آقا مشتبه یک آجودان مخصوص هم دارن دست و پا میکنن، کی؟ مسعود خان اخوی، مسعود خان که خیلی علاقمنده به عتیق جاته، خیلی دوست داره. به هر روی اوضاع بدیست. آقای روحانی برگشت و این حرفا رو زد و بعدم درجه تخصیب یا درجه غنی‌سازی رو بالا میبریم و سخنگوی سازمان انرژی اتمی تشریف بردن اعلام کردن بله ما این حرفا نیستیم. آقای محمد باقری، سلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروی مسلح گفتن اگه تنگه هرمز رو ببندیم مسئولیتش هم به عهده میگیریم. بفهمیم ببندیم میریم چی کار میکنیم. آقای کمالبندی هم گفتن تا 10 روز دیگر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده بالا میزنیم، عبور میکنیم. یعنی همینطوری داریم تیر میزنیم تو پای خودمون که انشالله این قوزک پاتون خورد بشه. غنی‌سازی اورانیوم به بالای 36% میرسونیم، بسیار عالی. چقدر کار خوبی میکنید. خانم مگرینی رو خوشحال میکنید که ایشون قسم خورده بود بالا سر شما، به عمامه آقا قسم خورده بود که اینا محاله این کارو بکنن، محاله. جکی ویلکات سفیر امریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه رژیم جمهوری جهل و جور و فساد و متهم کرده با بکار گرفتن سانتریفیوژهای پیشرفته توافق هسته‌ای برجام رو لغو کرد. نتانیاهو هم که بدو بدو تا یه خبری میشه بره وسط معرکه، فعلا که دولت نداره و پاش رو هواس یه گلی بزنه به ایران. بله بله تحریم ها رو دوباره از سر بگیره. مگه تحریم ها نیست؟ مگه تحریم چی رو از سر بگیره؟ تحریم مردم رو. اما یه چیز جالب براتون بگم، آقای نتانیاهو در سرزمین های اشغال شده جولان، بلندی های اشغال شده جولان از سال 1967، جالب ایشون میگه 17 سال جولان دست سوریه یا بود به ضرب استعمار فرانسه، 50 سال دست ماست. خیلی درست. کجا جولان دست سوریه بود به ضرب فرانسه؟ سوریه یه بزرگ که خیلی بیشتر از شما بود اونجا، و به اضافه این که جولان جزء خاک سوریه است. سازمان ملل اینجا رو یه سرزمین اشغال شده میدونه. آقای ترامپ فردا میره، دولت‌های آمریکا یکی پس از دیگری سرزمین‌های مسخر شده در سال 67 رو سرزمین‌های اشغال شده می‌دانند، از جمله بیت المقدس شرقی. تو این وسط ایشون حالا می‌خواد اونجا رو به نام ریگان بکنه، نه به داره نه به میخه، نه اصلا پولی اونجا خرج شده، نه بودجه تصویب شده. تو دانیو از این کارا هم نمی‌تونه بکنه. حالا جست تبلیغاتی. تو این وسط جناب آقای علوی، حجت الاسلام سید محمود علوی، روانه سوریه شدن. برای چی؟ یکی این که حزب الله وضع مالیش خیلی خرابه. حسن نصرالله قبلا گفته بود آقا لباس زیر ما، زن و بچه‌مون، قند و شکر، نون، عمامه، اسلحه، موشک، آفتابه، همه رو جمهوری اسلامی میده. حالا صندوق اعانه توی جنوب بیروت را انداختن مردم کمک بگیرن، چون جلوی قاشاق کوکائین و حشیش و افیونشون هم گرفتن، اوضاع خیلی سخته. آقای علوی رفت چند کار کرد. یکی اینکه ملاقاتای با شیخ نعیم قاسم و سلیم قابوق و بقیه داشت که به حزب الله اطمینان داد که آقا گفتن اگر از گلوی زن و بچه‌ام بزنن پول حزب الله رو میدم. حالا یه خود بالا و پایین میشه ولی بهتون میده، نگران نباش. یه چمدونم برده بود تحویل داد به نعیم قاسم، چون نعیم قاسم نماینده آقای خامنه ای هم هست تو لبنان. خب این مال اونا. بعد آقای ترک‌آبادی تو خونش یه برنامه گذاشت که فلسطینی های طرفدار جمهوری اسلامی هم بیان که با دمشق در ارتباطن. حماس و جهاد اسلامی از دمشق اومدن بیرون، دفترم ندارن. جمهوری اسلامی میخواد ببیند، چون یا در لبنان با نمایندهشون موسی ابو مرزوق و با آقای نهله ملاقات میکنه، یا بالاخره یه جای دیگه، یا میرن ایران یا قطر. اما اینا که اومدن دیدنشون گردن شکستگانی بودن که واقعا آدم میدیدشون بدبخت. مثلا احمد جبریل، این احمد جبریل یه موقعی اعتباری داشت با جورج حبش بود، کمونیست بود، مارکسیست بود. بعد از حبش جدا شد برای نوکری سوریه. حبش آدم مستقلی بود، مرد بزرگی بود. اینا رفتن زیر دست سوریه، یه گروه هم سوریه داشت فلسطینی ها به نام سازمان سائقه که اون ابو زهر رئیسش بود. این آقای چیزم آقای احمد جبریل، ایشون هم رفت جزء نوکرای سوریه شد. اسم جبهه‌شو که قبلا اون مال جورج حبش، جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود، این اسم جبهه‌شو گذاشت جبهه خلق فرماندهی عمومی، القیاد العام، و این شد رئیسش. بعدم نوکر جمهوری اسلامی شد، یه دست در بیعت خانواده اسد، یه دست در بیعت خمینی و بعد سید علی آقا. ابو موسی که اونم فتح انتفاضه رو درست کرده بود، اونم بود. بعد ماهر، ابو ماهر که اینم از جای چیز اومد، جای جورج حبش، وقتی جورج حبش فوت کرد. اینا چهار پنج تایی بودن اومدن پیش ترک‌آبادی خونه شو. آقای علوی اومد یه صحبتایی برای اینا کرد و اینا گفتن آقا اوزامو خراب نون شب نداریم. موقع رفتن یک پاکت بهشون دادن، اون 20000 یورو دلار نمیدونم چقدر بهشون دادن. بعد گفتن بدین دعا بکنین آقا رو، شاید توی این روزا احتیاج داشته باشیم، بیاین یه سر و صدای راه بندازین، یه 7-8 تا فوش به امریکا بدین و زنده باد خامنه ای بگین. اینم رسیدن به اهل و عیال فلسطین. اینا اهل و عیالن دیگه، عیالاتن. به اینا هم رسیدگی کامل آقای محمود علوی کردن. حالا این بار چرا علوی رو فرستادن؟ اینم برای من سوال بود. برای اینکه قاعدتا رسیدگی به وضع این گروه ها با اطلاعات سپاه یا سپاه قدس در عراق که تماما دست حاج قاسم سلیمانی، و اینجا محمود علوی رو فرستادن، برای من سوال برانگیز بود. چرا محمود علوی؟ شاید به خاطر اینکه آقای خامنه ای بودجه این سازمان ها رو تحمیل به دولت کرده، چون قبلا دفتر خودش و این تشکیلات وابسته بنیاد امام 15 خرداد اینا میدادن این پولا رو، ولی الان احتمالا اونا کیسه هاشون تکشته یا کمه، چون تا به آقای مصباح یزدی برسن، آقای ناصر ابوالمکارم شکرفروش و آقای شوبر زنجانی و غیر و غیره، چیزی دیگه باقی نمونه. باید به هر حال به این علمای بزرگ و علمای الان برسن. حرف جالبی در همون برنامه پرکار آقای ماهروزاده به نظرم زد. نمیدونم چرا میگم، یک دوست عزیز دارم ماهروزاده، دوران دانشجویی که خیلی خوب ویالون میزد، ترکیه سمفونیک هم بود. حالا همش ایشون یه ماهرو رو داره، حالا به اضافه چیز دیگه. ضمن صحبت ها بحث بر سر این شد که آقا دو تا مرجعی که بگیم دستپخت جمهوری اسلامی بود، دستاورد این 40 سال، دو تا مرجع بود ندارن. ده خیلی جالبه ها، شما فکر کنید زمان شاه چند تا مرجع در قم بودن؟ تهران حاج آقا احمد خونسایی رو داشت، مشهد حاج آقا حسن قمی رو داشت، شیراز آقای محلاتی رو داشت، یکی دو تا هم بردست بود، مثلا شیراز دستقی هم داشت، اصفهان حاج آقا حسین خادمی بود، سید جلال روضه‌خوان طاهری هم بود، هر جا می رفتی یکیشون بود. اینا ریشه مرجعیت رو کندن، چون تمام اونایی که بلقوه می تونستن مرجع بشن، تبدیل به بلفعل بشن، اینا دومشون رو چیدن، خونه نشینشون کردن، اجازه ندادن اینا جلو بیان. آقای سرفرازی خدا رحمتش کنه از همه اینا بالاتر بود، بیل می زد، زمینش رو درست می کرد. آقا رضی شیرازی در رو بس، نمی خواهد اینا رو ببینن. علامه محقق داماد در رو بست و اینا این جانبه. حتی روزی که اینا اومدن اعلام کردن این 7 مرجع آقای خامنه ای هم توش گذاشتن، مرحوم میرزای تبریزی کتابای رسالش رو جمع کرد، گفت من مرجع فرمایش حکومتی نمیخوام باشم. البته جناب آقای وحید خراسانی و آقای صافی گلپایوانی نه، پذیرفتن، چون در قریب میلیارد ها پول و بساط تو کار هست، سهم مبارکه امام و امام سفید ها خمس نمیگیرن، ولی خب یه وردست خمس دارن، دامادشون، شوهر آیزنشون، یکی هست بالاخره که به اون بدن خمس هم بگیرن، سهم مبارکه امام هم بگیرن. آقای سیستانی برای سلزدگان بهش گفتن جا آقای سیستانی میشه از این سهم مبارکه امام یه پولی برای این سلزدهای بدبخت بدن؟ آره یک سلسشون ممکنه، چون نه دیگه دو سلس باید بره اونجا، یه سلسش که مال اون وکیله که میگیره میفرسته، یه سلس هم باید اونجا بره در خدمت ایشون باشه. رژیم جمهوری ولایت فقیه با دانشگاه المصطفی العالمیه، با دانشگاه مفید، با دانشگاه امام خمینی، با نمیدونم مرکز القدیر، با همه اینا، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان آلمانی، اسپانیش، روزخون دارن، روزخون چینی دارن، همه اینا دارن. با همه اینا یک دونه راشد تربیت نکرد، یک دونه سید جواد ذبیحی مدیح خان مداح تربیت نکرد، مداح چاقوکش و هفت‌تیرکشه، یک روحانی مرجع مثل آقا احمد خودساری تربیت نکرد. یعنی حتی اینا در صنف خودشون یه آدم قابل عرضه کردن در حوزه ها در بین مردم عاجز بودن. من آخونده رو میشناسم. قبل از انقلاب شما 20 بیت مرجعیت در قوم داشتی، غیر 3 بیت بزرگ شریعت مداری و گلپایگانی و مرعش نجفی آقا شهاب، بیوت متعدد مرجعیت در قوم داشتی، در تهران داشتی، آجو بهادین نوری بود، بابا تهران جایگاهی داشت برای خودش، و در اصفهان، در شیراز، در مشهد. اما تا دلتون بخواد اینا آدمکش و چاقوکش و آقا سعید و سعید توسی و سعید موسی و از این چیزو براتون تربیت کردن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا. همه شما را به پروردگار عاشق می‌سپارم.